استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام در ایران لغو و از مدار خارج شد.
ایران با این کاری که انجام داده دو تا موضوع اصلی رو هدف قرار میده. یک، ایجاد اختلال و کند کردن تلگرام در داخل ایران هست، و دوم، بالا بردن هزینه مالی استفاده در واقع این اپلیکیشن.
فرمانده جانشین فرماندهی سپاه پاسداران میگوید این نهاد به دولت پیشنهاد کرده تا به مقامات غربی اعلام کند ایران از برجام و NPT خارج میشود.
باید امیدوار بود که این صحبتی که میکنن معطوف به برجام و معطوف به خروج از NPT در واقع رجزخوانی باشد، که چنانچه نباشد برای کشور بسیار خطرناک است.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آستانه سفر به آمریکا، محور اصلی گفتگوها ایران و برجام. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش تحلیلی حبیب روشنزاده از بازی‌های امروز فوتبال لیگ برتر، برنامه تابو رو خواهید شنید از فهیمه خضر حیدری با این موضوع که آیا تابو یه حساسیت درباره سن ازدواج زنان در حال شکست شدن است؟ دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و نماینده آمریکا در این سازمان دفاعی میگویند که مسائل نگران کننده‌ای که خارج از توافق اتمی با ایران قرار دارند باید مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند. بیشتر بشنوید در همین زمین از نادر صدیقی، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن.
آنچه رئیس جمهوری آمریکا درباره نقایص و عیب‌های توافق با ایران با عنوان برجام تأکید کرده به فعالیت‌های مربوط می‌شود که امروزه در چهار مورد خلاصه شده است، و آنچنان که امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه هم در کنفرانس‌های مطبوعاتی و نیز در سخنرانیش در اجلاس مشترک کنگره برشمرد، جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی در دراز مدت، مهار نفوذ سپاه پاسداران در خاورمیانه، عقب راندن نظامی آن از عراق، یمن، لبنان و سوریه، و سرانجام کنترل برنامه موشک‌های بالستیک که تهدیدی بالقوه برای امنیت منطقه و فراتر از آن تلقی می‌شود. دامنه بحث‌های مربوط به این موارد تنها به گفتگوهای رهبران و سیاستمداران کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس، یعنی آمریکا و اروپا، محدود نبوده و نیست. در آستانه گفتگوهای آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه، مقام‌های سازمان ناتو نیز به لزوم رسیدگی و برطرف کردن این مسائل تاکید کردند. در بروکسل ینس استالتنبرگ، دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی، سازمان پدافند نظامی آمریکا و کشورهای اروپایی، به دنبال نشست اعضای این پیمان در یک کنفرانس مطبوعاتی برطرف ساختن نگرانی‌هایی را که در چارچوب توافق اتمی برجام قرار ندارند با اهمیت توصیف کرد.
I think it's important to address those concerns which are not covered by the deal. For instance, the missile program.
دبیر کل ناتو برنامه موشکی جمهوری اسلامی را از جمله نگرانی‌ها برشمرد و گفت که این امر در میان متحدان ناتو موجب نگرانی عمیقی شده است. آقای استالتنبرگ افزود این سازمان از هر گونه تلاشی برای رسیدگی به برنامه موشکی ایران استقبال می‌کند. او همچنین به اقدامات به گفته او بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه و پشتیبانیش از گروه‌های افراطی هم اشاره کرد و اظهار داشت که این عوامل و چالش‌ها تهدیدهایی هستند که در توافق برجام به آنها پرداخته نشده است. دبیر کل ناتو گفت که این سازمان از توافق برجام استقبال کرده به دلیل آنکه دولت ایران را از تولید سلاح هسته‌ای برحذر داشته، ولی در همان حال هیچ توافقی کارآمد نخواهد بود اگر به طور کامل اجرا نشود. آقای استالتنبرگ به جزئیات دیگری در این زمینه اشاره نکرد، ولی رئیس جمهوری آمریکا از آن با عنوان روح توافق یاد کرده و گفته است که حکومت ایران به این ترتیب در اجرای کامل توافق برجام کوتاهی کرده است. نماینده آمریکا در ناتو خانم کی بیلی هاچیسون نیز روز پنجشنبه پس از نشست بروکسل در دیدار با نمایندگان رسانه‌ها اظهار امیدواری کرد که توانایی یک پارچه‌ای برای واداشتن دولت ایران به مذاکره درباره آزمایش موشک‌های بالستیک و نیز در مورد اقدامات آسیب زننده‌اش در خاورمیانه و پشتیبانی آن از تروریسم فراهم شود.
We would hope that there would be a capability to bring Iran to the table.
نماینده آمریکا در سازمان ناتو گفت که این موارد مسائلی هستند که رئیس جمهوری فرانسه نیز در گفتگوهایش با رئیس جمهوری آمریکا بر سر آنها توافق داشته است. خانم هاچیسون افسود لازم است که دولت ایران در رفتار خود و در قبال مسائلی که مطرح است تجدید نظر کند. او با اشاره به سفر خانم انگلا مرکل به واشنگتن تاکید کرد که این گونه رفتارها برای فعالیت‌های اقتصادی که بسیاری از کشورها با ایران دارند سودمند نیست. در آمریکا رسانه‌ها نیز همراه با انتشار خبر تایید مایک پومپیو به عنوان وزیر خارجه جدید توسط سنای این کشور به بحث درباره مسائل و نگرانی‌های مربوط به ایران ادامه می‌دهند. روزنامه نیویورک پست به رئیس جمهوری آمریکا توصیه کرده است که در مورد برخورد با حکومت ایران کوتاهی نکند و زالمای خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل در تازه‌ترین مقاله خود به رئیس جمهوری دونالد ترامپ توصیه کرده که اقتصاد ناتوان ایران را که پاشنه آشیل حکومت اسلامی است فراموش نکند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جانشین فرماندهی سپاه پاسداران خبر داده که این نهاد به دولت پیشنهاد کرده تا به مقامات غربی اعلام کند ایران از برجام و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT خارج می شود و فعالیت‌های اتمی خود را به شکل نامحدودی از سر خواهد گرفت. پیشتر هم دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی شمخانی نیز هشدار مشابهی داده بود. همکارم بکتاش خمسپور در همین زمینه دیدگاه بهروز بیات کارشناس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ژنو رو پرسیده که میشنوید.
اگر که رجزخانی نباش که به احتمال قوی هست در همین صحبت‌های معاون فرماندهی سپاه شما می‌بینید از سر تا تهش رجزخانی بی‌معنی در واقع. از این لحاظ بعد امیدوار بود که این صحبتی که می‌کنن معطوف به برجام و معطوف به خروج از NPT در واقع رجزخانی باشد، که چنانچه نباشد برای کشور بسیار خطرناک است، مخصوصا آن بخشیش که معطوف به خروج از NPT. خروج از NPT به این معنا ترجمه به زبان عادی روزمرهش اینه که میخوایم بمب بسازیم. کاری هم که کره شمالی کرد از NPT خارج شد و دستش باز بود که بره بمب بسازه.
خب آقای بریات، این به این معنی نمیتونه باشه که تهران غنی‌سازیش رو ادامه میده و بعد با داشتن ذخایر غنی‌سازی اون رو بخواد معامله کنه، وارد معامله دیگری بشه؟
من فکر نمی کنم، چون الان خارج شدن از NPT اصلا فرصت همچون کاری رو نمیده. به نظر من مطرح نیست، رجزخانیه. اما برای معامله من فکر می کنم که رژیم ایران آمادگی هیچ گونه تغییری در برجام رو نداشته باشه. اروپایی هم ندارن، در واقع این لحاظ مورد پشتیبانی اروپایی ها و روسا و چینی هم هست.
ولی آقای بیات، الان روز پنجشنبه وزارت خارجه روسیه گفته که درک نمیکنه این تغییر موضع کشورهای اروپایی رو ظرف همین 6 ماه گذشته، اینکه اونها هم همراه شدن با موضع آمریکا.
اما واقعیت نداره، شما همین روزهای اخیر هم میبینید که هم از طرف آلمان هم از طرف فرانسه، به ویژه از طرف فرانسه، روی پایبندی به برجام بسیار تاکید شده. حتما هم شنیدید 500 تا نماینده پارلمان اروپا هم نامه نوشتن به کنگره آمریکا که برجام پا برجا بونه. یعنی اروپایی ها میخوان، ایران هم میخواد. بلالاز ایران از این آتاز اهمیته که موضوع حیثیتیه برای رژیم.
در همین ارتباط علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی گفته اگر آمریکا از توافق هسته‌ای خارج بشه ایران هم چنین خواهد کرد و در توافقی که براش سودی نداره نخواهد مون. از اون طرف وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس گفته دولت آمریکا همچنان در حال بررسی این موضوع که آیا توافق هسته‌ای رو میشه به اندازه کافی تغییر داد یا به گفته او بهبود بخشید که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ رو متقاعد کرد آمریکا در اون باقی بمونه. وی همچنین گفته که هنوز در این مورد تصمیمی گرفته نشده در مورد موضع آمریکا که در برجام خواهد موند یا معامله هسته‌ای رو ترک خواهد کرد. از براینده اینها چه میشه انتظار داشت؟
نکنید صحبت آقای ولایتی خروج از برجام که خب خیلی از حاکم دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی به این موضوع اشاره کردن، اما این فرق میکنه با تغییر در برجام. دو تا موضوع مختلف. اونا میگن اگر امریکا بیرون برود ما هم بیرون میرویم از برجام. حالا آیا این کار به صرفشون باشه نباشه بحث دیگه است. به نظر من به صرفشون نخواهد بود اگه ایران هم بره بیرون، حتی در صورتی که امریکا بره بیرون. این موضوع دیگری است. اما باید توجه داشته باشیم که کوشش فرانسه و اروپایی‌ها، به ویژه فرانسوی از چند ماه قبل، بر این مبنا استوار است که برجام رو دست نزنن، اما با فشار به جمهوری اسلامی روی موضوع مرکزی، مشکل اصلی ایران در خاورمیانه و اون دخالتاش در کشورهای مختلف به ویژه در سوریه است که از اونجا دست برداره، به اضافه فعالیت‌های موشکیش تحت کنترل بیاد. اینو فرانسوی‌ها مطرح کردن، الان هم دوباره مطرح کردن و روی میزه. ممکنه اشاره آقای ماتس هم مربوط به این باشه که با یک کانال به موازات برجام، به یک کانال مذاکراتی و فشار، طبیعتاً مذاکراتی که تحت فشار صورت خواهد گرفت، ایران رو راضی بکنن که از این اقداماتش در خاورمیانه دست بردارد. زیرا که اگر که در سوریه به یک توافقی رسیده بشه که باید امیدوار بود و در قطعاً یه وقتی در ماهای آینده باید اتفاق بیفته، راحل سیاسی، در اون صورت کوشش غرب، کوشش اسرائیل، کوشش امریکا این است که نقش ایران رو در سوریه به حداقل برسانند. و به نظر من نکته مرکزی اینجاست، نکته مرکزی همه فشارها. حالا ممکنه به لحاظ سیاست داخلی هم برای آقای ترامپ اهمیت پیدا کرده باشه. آقای مکرون هم اشاره مختصری به این موضوع داره.
جانشین فرماندهی سپاه پاسداران میگوید این نهاد به دولت پیشنهاد کرده تا به مقامات غربی اعلام کند ایران از برجام و NPT خارج می شود. گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید در همین زمینه با بهروز بیات، کارشناس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ژنو.
آقای خامنه‌ای، همونطور که از تلگرام رفتی بیرون، بیا از ایران هم بدون سرصدا برو قبل از اینکه بیرونت کنن، به نفعته. شما این 40 ساله رکورد زدید.
از همون روز اول مذاکرات اتمی رهبری فرمودن من خوشبین نیستم، تا تونستن زدن تو سر برجام و طوری وانمود کردن که این بدترین قرارداد است که ایران بسته، همون حرفی که آقای ترامپ میزنه. شما که اینقدر ناراحتید از برجام، اینقدر بد برجام رو گفتید، اینقدر تو سر برجام زدید، تحقیر کردید افرادی رو که گفتگو کردن، خائن اونها رو خطاب کردید، خب الان طرف مقابل میخواد بره بیرون، از خدا بخواید بذارید بره. بعد که اون رفت دیگه برای شما بهانه نیست، آقا او رفته بیرون، ما می برجام نمیخوایم.
درباره سخنان تمام دروغ آقای ظریف باید بگم که زندگی آنقدر زیبا نیست و مرگ هم آنقدر ترسناک نیست که آقای ظریف به هر قیمتی سخنان اربابانش را غرغره می کند.
شما هم اگر دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. دقایقی قبل همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت با نشان دادن یک تصویر ماهواره‌ای از آنچه که پایگاه نظامیان ایران در سوریه نامید، مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران آموزش و فرماندهی 82,000 شبه نظامی شیعه در سوریه رو در اختیار داره. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما شرکت ارتباطات زیرساخت ایران صبح پنجشنبه خبر داد که دبیر شورای عالی فضای مجازی به این شرکت اعلام کردند مجوز مربوط به استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای تلگرام در ایران لغو شده و این شرکت سرورهای مذکور را از مدار خارج کرده. ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا رو پرسیدم که میشنوید.
دو تا مسئله اصلی رو قبل از اینکه مثلا توضیح بدم این سرورها چه سرورهایی هست، به نظرم خیلی مهمه که اینو بگم. ایران با این کاری که انجام داده دو تا موضوع اصلی رو هدف قرار میده. یک، ایجاد اختلال و کند کردن تلگرام در داخل ایران هست، و دوم، بالا بردن هزینه مالی استفاده در واقع این اپلیکیشن. این سرورها در واقع داخلشون محتوای چت کاربرها ذخیره نمیشه، یعنی من مثلا اگه دارم با شما حرف میزنم، این پیام‌هایی که داریم با هم دیگه رد و بدل می‌کنیم داخل این سرورها نیست. به جاش چیزهایی که قرار می‌گیره مثل فایل‌های صوتی، فایل‌های تصویری، ویدیو، عکس و هر چیزی از این دست است، چیزی که ما بهش می‌گیم چند رسانه‌ای، در واقع با نگهداری این اطلاعات درون این سرورها تلگرام می‌تونه این دست از اطلاعات که حجم سنگینی داره و زمان بیشتری می‌بره تا دانلود بشه و دست کاربر برسه رو سریع‌تر به کاربرها منتقل بکنه. خب پس وقتی که این سرورها کارشون این هست که سرعت استفاده از تلگرام ببرن بالا و از کار افتادن، اولین اتفاقی که برای کاربر میفته این هستش که سرعت دسترسیش پایین خواهد اومد و حتی تو این ساعت اولیه ممکنه حتی دچار اختلال بشه، به خاطر اینکه یک حجم عظیمی از اطلاعات که مثلا فرض کنید که خیابون بغلی شما بود می‌خواستین بریم بگیرین، یه دفعه ناپدید میشه. خب یه حالت اختلال هم به وجود میاد، چون شما باید برین یه مقدار راه دورتری برین تا این اطلاعاتو برسید. قسمت دومی که در واقع هدف قرار گرفته، نه تنها اختلال ایجاد کردن و کند کردن، بلکه پرداخت هزینه مالی بیشتر هست. شما ببینید از سال گذشته زمانی که پروژه شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی در ایران تکمیل شد، ایران موفق شد که ترافیک داخلی خودش رو از ترافیک بین‌الملل جدا بکنه و بعد برای اینکه کاربرها رو تشویق بکنه که از همه سرویس‌های داخلی، ایمیل ملی، اپلیکیشن پیام‌رسان ملی، همه اینها که درون ایران هست مجبور بکنه استفاده بکنن، اومد گفتش که ما ترافیک اینترنت شما پول کمتری رو پرداخت می‌کنیم برای دسترسی به داده‌هایی که درون ایران هست نسبت به داده‌هایی که بیرون ایران هست. در واقع الان شما تا دیروز اگه مثلا فرض کنید که می‌خواستم بیان روی کانال تلگرام رادیو فردا و یک مصاحبه مثلا فرض کنید 3 دقیقه‌ای رو دانلود بکنم و گوش بدن، تا دیروز احتمالاً این فایل رو داشتن از تو ایران می‌گرفتن، به خاطر اینکه این سی دی ان ها وجود داشت، سرعت بیشتری داشتن، هزینه کمتری می‌دادن. از امروز به بعد باید این فایل‌ها رو از بیرون ایران دریافت بکنن، سرعتشون پایین‌تر خواهد بود، هزینه بیشتری پرداخت می‌کنن. بنابراین ایران با از بین بردن این سرورها داره کاربران رو با کم کردن سرعتشون و پرداخت کردن هزینه بیشتر داره سعی می‌کنه که فشار بهشون بیاره که بیان سیاست‌های حکومت ایران رو بپذیرن به جای اپلیکیشنی مثل تلگرام.
آقای رشیدی، همزمان هم شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران از صبح پنجشنبه از کندی و کیفیت پایین انتقال پیام در شبکه تلگرام خبر دادن. پس میشه نتیجه گرفت که یک دلیل مهمش همین موردی است که شما بهش اشاره کردید.
قطعا سرعت کنتر خواهد شد، منتها خب این اختلالی که امروز دارم میبینن احتمالا ظرف روزهای آینده کمتر خواهد شد، یعنی میزان کندی سرعت برمیگرده به مثلا فرض کنید به یک سال پیش که تلگرام سی دی ان نداشت تو ایران، یا دو سال پیش. ولی الان به دلیل اینکه میگم یک گپ ایجاد میشه، یه چیزی که یه حجم عظیمی از اطلاعات که تا امروز وجود داشت یک دفعه ناپدید شده، تا بخواد تلگرام در واقع اینو سینک بکنه با سرورهای دیگه، جایگزین بکنه جاهای دیگه در دنیا، این یه مقداری باعث میشه که اختلال بیشتر به چشم بیاد. آقای رشیدی، روزهای آینده احتمالاً کمتر.
آقای حسام الدین آشنا، مشاور آقای روحانی، درباره لغو شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام توییتی کرده، گفته این تصویرات حاصل یک توافق مشروط بود، حالا که مؤسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده دلیلی هم برای ادامه اون باقی نمیمونه. آیا این گونه صحبت‌ها در تناقض با این نیست که اعلام میشه دولت آقای روحانی به دنبال فیلتر کردن تلگرام نیست؟
صد درصد من با شما موافق هستم، منتها به نظر میادش که دولت آقای روحانی در واقع داره سعی میکنه یک بازی دو طرفه ای رو پیش ببره. از یک طرف نمیخواد هزینه سیاسی و اجتماعی فیلتر کردن کامل تلگرام رو پرداخت بکنه با وجود تمام این نارضایتی که هست، و در واقع شاید بشه گفت خونه آخر امید رو در واقع از بین ببره، چون هزینه سنگینی براش خواهد داشت. از طرف دیگه میخواد سعی کنه نیروهای تندرویی که در ایران هستن، قوه قضاییه، نیروهای امنیتی، اونها رو هم راضی نگه داره، یعنی بگه ببینید خب من این فشارها رو گذاشتم رو مردم، مردم دیگه تلگرام استفاده نمی‌کنن، پس شما دیگه فیلترش نکنید. در واقع یه بازی دو طرفه‌ای رو داره انجام میده که من فکر نمی‌کنم حقیقتش بردی براشون داشته باشه. به علاوه اینکه شفاف نیستن، مثلا همین توییت که شما فرمودید، خب باید توضیح بدن چه توافقی شده بوده، تلگرام چه چیزی رو متعهد شده بوده که امروز انجام نداده. و متاسفانه ما می‌بینیم این عدم شفافیت از سمت تلگرام هم وجود نداره و ما نمی‌دونیم واقعا این توافق چی بوده و کاربرا آیا این وسط قربانی شدن یا نشدن.
استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای تلگرام در ایران لغو و از مدار خارج شد. گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا را میشنیدید. اما اعتراضات در ارمنستان به 13 روز خودش رسید. پارلمان ارمنستان هم هفته آینده برای انتخابات نخست وزیر رأی گیری میکنه. خبرنگار رادیو فردا در ارمنستان روبیک میناسیان گزارش کوتاهی در همین زمینه فرستاده که میشنوید.
آرا بابلویان رئیس مجلس ارمنستان پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد رأی گیری برای انتخاب نخست وزیر در اول ماه می 11 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. در همین حال نیکول پاشینیان رهبر انقلاب مخملی امروز مذاکراتی را با احزاب پارلمان برگزار کرد تا حمایت آنها از نامزدی خود برای پست نخست وزیر جدید ارمنستان را جلب کند. پاشینیان همچنین با رهبر دومین حزب بزرگ پارلمان دیدار کرد. امروز نیز 10,000 نفر از طرفداران اپوزیسیون ارمنستان برای 13 روز در میدان مرکزی ایروان پایتخت گرد آمده و خواستار نخست وزیر شدن پاشینیان شدند. پاشینیان نیز در سخنرانی از قارن کاراپتیان کفیل نخست وزیری دعوت کرد که از فردا صبح مذاکرات در مورد انتقال قدرت را در هتل آرمنیای ایروان آغاز کند. پاشینیان همچنین از معترضین ایروان خواست فردا استراحت کنند و برای روزهای بعد آماده باشند. فردا و پس فردا تظاهرات در گیومری دومین و وانادزور سومین شهر بزرگ ارمنستان ادامه خواهد داشت. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آستانه سفر به آمریکاست و گفته میشه محور اصلی این گفتگوها در مورد ایران و برجام متمرکز خواهد بود. بیشتر بشنید در همین زمینه از شهرام میریان.
در حالی که دولت آمریکا قرار است در 22 ماه جاری اردیبهشت درباره ماندن و یا خروج از توافق هسته‌ای وین و یا برجام تصمیم بگیرد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای دومین بار طی یک سال اخیر روز جمعه با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ملاقات می‌کند. اختلاف نظرهای اروپا و آمریکا بر سر تعرفه‌های تازه گمرکی، بحران در سوریه و سرنوشت نهایی توافق هسته‌ای میان کشورهای 5+1 و ایران از جمله مسائلی هستند که در دستور کار مذاکرات سران آمریکا و آلمان قرار دارد. این 6 کشور و جمهوری اسلامی ایران در تیر ماه 3 سال پیش پس از نزدیک به 13 سال بحث و گفتگو سرانجام در شهر وین به توافقی دست یافت که بر پایه آن ایران متعهد شد از بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود دست بردارد. دونالد ترامپ اما هم در مبارزات انتخاباتی و هم پس از پیروزی این توافق را ناقص و بدترین معامله خواند و بالاخره در 22 دی ماه سال گذشته از کشورهای اروپایی حامیان این توافق خواست یا اصلاحاتی در آن انجام دهند و یا آمریکا در 22 ماه اردیبهشت از این توافق خارج می شود. برای نجات این توافق امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در چارچوب یک دیدار 3 روزه راهی آمریکا شد و روز چهارشنبه این هفته در پایان سفرش به این نتیجه رسید که ظاهراً نتوانسته دونالد ترامپ را در ماندن در این توافق متقاعد کند. او در سخنانی در دانشگاه جورج واشنگتن گفت از تصمیم نهایی رئیس جمهور آمریکا بی خبر است، ولی با این حال روی این امر حساب می کند که احتمالاً دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای و یا برجام خارج شود. در نشست مشترک خبری با رئیس جمهور آمریکا نیز امانوئل مکرون خاطر نشان ساخت که فرانسه همچنان به توافق هسته‌ای موجود با ایران پایبند است، همزمان اما برای رفع همه نگرانی‌ها خواهان توافق تازه‌ای در این راستا با ایران شد، و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران پیش از این بارها تأکید کرده مخالف هر گونه تغییراتی در این توافق است. حال پس از رئیس جمهور فرانسه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای نجات برجام قرار است روز جمعه با دونالد ترامپ در کاخ سفید واشنگتن ملاقات کند. آلمان هم مانند دیگر کشورهای اروپایی از طرفداران حفظ و نگهداری توافق هسته‌ای با ایران است و آنگلا مرکل در آستانه سفر به آمریکا در گفتگو با یک کانال تلویزیونی اسرائیل از برجام دفاع کرد و گفت یک توافق هرچند ناقص بهتر از هیچ است. دیدار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با رئیس جمهور آمریکا در حالی قرار است روز جمعه صورت گیرد که تنها 15 روز به مهلت دونالد ترامپ برای انجام اصلاحاتی چند در برجام باقی مانده. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه تابو رو هم از فهیمه خضر حیدری خواهید شنید، اما فعلا همراه میشیم با حبیب روشنزاده که در گزارش تحلیلی امروز او از بازی‌های امروز لیگ برتر فوتبال میشنوید.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته سیوم خود را امروز جمعه با 8 مسابقه برگزار می‌کند و پرونده فصل جاری لیگ بسته می‌شود. بجز پرسپولیس که قهرمانیش قطعی شده و بازی با سپیدرود رشت تیم 12ام جدول در ورزشگاه آزادی تأثیری در سرنوشت هیچ یک از دو تیم ندارد، سه تیم دوم تا چهارم جدول رقابت سختی خواهند داشت. رقابت برای مقام دوم و مثل پرسپولیس یکی از آنها مستقیما به لیگ آسیایی سال آینده راه یابد. زوباهن تیم دوم جدول با 52 امتیاز در تهران با نفت تهران بازی دارد که نفت تیمی است مثل سیاه‌جامگان به دسته دوم سقوط کرده و نتیجه در سرنوشتش بی تأثیر است، در حالی که برد زوباهن خیال این تیم را از هر جهت برای کسب عنوان دومی راحت می‌کند. اما هومن افاضلی سرمربی تیم نفت تهران می‌گوید تیمش مقابل زوباهن شرافتمندانه بازی خواهد کرد.
طبیعتاً به لحاظ ذهنی و روحی خیلی مناسبی نداره. تلاشمون برای اینه که بتونیم شرافتمندانه و در بالاترین شکلی که میشه با این شرایطی که تیم ما داره بازی کرد بازی کنیم.
نفت اگر ببازد زوباهن مقام دومیش قطعی است. قلنوی سرمربی زوباهن معتقد است این سخت‌ترین بازی تیم اوست.
فکر می‌کنم سخت‌ترین بازی ما تو لیگ این باشه. حاصل زحمات یک سال تلاشمونه و باید بریم با همه وجود جلوی تیم خوب نفت.
اما قلنوی نمیگوید چرا بازی تیم دوم جدول با یک تیم ته جدولی که به دسته پایین‌تر سقوط کرده سخت‌ترین بازی این تیم قدرتمند است. استقلال به اصفهان می‌رود به قصد پیروزی مقابل سپاهان تا اگر زوباهن زورش به نفت نرسید عنوان دوم را کسب کند. سپاهان 14ام است و استقلال فعلا سوم با 51 امتیاز. سایپا هم 51 امتیازی است و رقیب اصلی استقلال در رده چهارم. تیم علی دایی هم شانس کسب مقام سومی و حتی دومی را دارد در صورتی که زوباهن و استقلال مقابل حریفان ناکام باشند و شاگردان علی دایی برنده میدان. حریف سایپا پیکان رده پنجمی است و این بازی سختی است. ولی به قول معروف گرز باید خورند پهلوان باشد. امروز 4 بازی دیگر هم در برنامه است. فولاد خوزستان و تراکتورسازی در اهواز، گسترش فولاد با پدیده در تبریز، در آبادان داربی خوزستان میان نفت آبادان و استقلال خوزستان و در مشهد سیاه جامگان با پارس جنوبی جم. از مجموع 8 مسابقه‌ای که امروز برگزار می‌شود، 6 بازی ساعت 5 بعد از ظهر آغاز خواهد شد و 2 بازی ساعت 7 و ربع که این دو بازی عبارتند از نفت آبادان و استقلال خوزستان و پرسپولیس در برابر سپیدرود در ورزشگاه آزادی و به دنبال آن جشن قهرمانی سرخپوش‌ها.
گزارش تحلیلی حبیب روشنزاده رو میشنیدید. از بازی‌های امروز لیگ برتر فوتبال تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه همزمان با اظهارات رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران و فرماندار شهر ری درباره دفن دوباره جسد منصوب به رضا شاه، برخی گزارش‌ها از بازداشت دو فعال سیاسی و مدنی در نزدیکی حرم عبدالعظیم و محل کشف این جسد حکایت داره. کامران عیازی و مریم شریعت‌مداری از جمله این بازداشت شدگان هستند. در همین حال محمد جواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران بر اساس شنیده‌های غیر موثق اعلام کرده که جسد پیدا شده دوباره دفن شده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در آخرین بخش از مجله نیمه شب امشب برنامه تابو رو خواهید شنید از فهیمه خضر حیدری با این موضوع که آیا تابوی حساسیت درباره سن ازدواج زنان در حال شکسته شدن است. شما شنونده این برنامه خواهید بود. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه تابو باشید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
اسمش را گذاشتند فاصله سنی معکوس، ازدواج هایی که در آن زن با فاصله سنی قابل توجهی از مرد بزرگتر است. موافقانش میگویند این کاری بوده که مردان همواره انجام دادند و کمتر هم عجیب به نظر رسیده یا نقد شدند. مخالفان اما میگویند تکرار انتخابی از این دست از سوی زنان الزاما تجربه رهایی بخش برای آنها نخواهد بود. آنها میگویند روند پیری در زنان سریعتر از مردان است و وقتی با مردی که سالها از خودشان جوانتر است ازدواج میکنند احتمال آسیب دیدن خود را افزایش میدهند. اما انگار ما بخواهیم یا نخواهیم تغییراتی در الگوی ازدواج و خانواده در حال رخ دادن است. بر اساس آخرین آمار سازمان ثبت احوال ایران تنها در 9 ماه اول سال 95 942 مورد ازدواج مردان 20 تا 24 ساله با زنانی بزرگتر از خود در رده‌های سنی مختلف ثبت شده. این آمار البته در سال‌های قبل از 95 بیشتر هم بوده. آیا تابوی حساسیت درباره سن زنان از یک سو و سن ازدواج با آنها از سوی دیگر در حال شکسته شدن است؟ دکتر مهرنگ خزایی رواندرمانگر بالینی و محبوب عباس‌خانزاده فعال حقوق زنان در این برنامه از تابو بر سر همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. خانم خزایی، شما که روانشناس بالینی هستین، مشاوره میدید به بسیاری از زنان یا مردانی که به شما مراجعه میکنن، شاید بد نباشه این بحث رو باز بکنید که اساسا آیا چنین ازدواجی منفی است، اینکه زن فاصله سنی قابل توجهی از مرد داشته باشه و از اون بزرگتر باشه، از نظر شما و با توجه به تخصصتون چه معنایی داره؟
قرن هاست که مردها گاهی اوقات با زنهای ازدواج میکنن که 20 یا 30 سال از خودشون کوچیک‌تره و ما هیچ وقت نمیپرسیم چرا، چون اونقدر این مسئله برای جامعه عادی به نظر میرسه که هیچکس در پی تحلیل اون نیست. اما ازدواج زنهای بزرگتر با مردهای جوان یک رابطه‌ایه که در جامعه کمی بحث‌انگیزه و بعضیا به اون نگاه منفی دارن، در حالی که در دنیای مدرنی که ما در اون زندگی میکنیم اختلاف سنی در ازدواج دیگه اهمیتی نداره. چرا؟ چون اون چه که اهمیت داره توافق بین زوجهاست. بعد متاسفانه وقتی صحبت از ازدواج پیش میاد همه به تاریخ تولد نظر میدن که دو نفر برای هم مناسبن یا نه، در حالی که به نظر من چیزی که در زندگی مشترک اهمیت داره درک عمیق از احساسات همدیگه و شرایط زندگیشونه. حالا زنایی که با فاصله سنی 20 یا 25 سال با مرد جوانی ازدواج میکنن معمولا زنهایی هستن که یک بار قبل تجربه زندگی مشترک رو داشتن، بر خودشون تسلط دارن، میدونن کیان، به چه چیزی در زندگی نیاز دارن و اون باعث میشه که جذابیتشون زیاد بشه که بتونن یک مرد جوان رو به خودش وابسته کنن و به خاطر تجربه‌ای که دارن مرد رو بهتر میفهمن، تلاش نمیکنن مرد رو عوض کنن، انتظارات کمتری نسبت به مرد دارن و این چیزاست که زنای جوان معمولا با اون مشکل دارن و بیشتر دعواهای زن شوی زوجهای جوان سر همین مسئله و انتظارات بالا هست.
خب خیلی نکات جالبی بود که خانم خزایی مطرح کردن. خانم عباس خوش‌زاده مهمان دیگر برنامه ما هستید. همین نکته که خانم خزایی گفتن که درک دو نفر از هم هست که در ازدواج مهمه، اما آیا این به سن مربوط نیست اساسا اون بحث درک؟
ببینید خب یه بخشی از قضیه همینه، این خب یه معنی دیگه هم داره، اینه که فهم دو طرف از هم متعادل نیست، برای اینکه یه طرف بیشتر میفهمه، بیشتر تجربه داره و یه طرف نمیفهمه. در واقع این یه رابطه والد و کودک رو میتونه ایجاد بکنه یا یه رابطه نابرابر رو میتونه ایجاد بکنه، در حالی که یکی از مهمترین مسائل در ازدواج اینه که آدم‌ها رابطه برابر داشته باشن، با هم تجربه بکنن، با هم بزرگ بشن و خود این که بتونن یک مسیر رو با هم دیگه طی بکنن یکی از مهمترین در واقع بخشای ازدواج یا شراکت در زندگیه، نه اینکه یک نفری یک بار بیشتری رو هم کرده، حالا به یه مرحله به یک طبقه رسیده، حالا یه نفر دیگر رو داره روشونه‌های خودش میکشه به اینکه به اون مرحله برسه. فکر میکنم که ایرادای خیلی زیادی بهش وارده، بیشتر از حسناش. یکی از ایرادای مهمش سر اینه که تجربه های نسلی یکی نیست و در نتیجه تجربه های تاریخی یکی نداریم، تجربه از موسیقی، تجربه از اتفاقات که توی جامعه افتاده برای هر دومون، تجربه های بزرگ شدنمون تو فراز و نشیب های اقتصادی، تو کسب شغل، برای این که وقتی که آدم جوونه خب از این مرحله از نظر شغلی شروع میکنه، همینطوری هی آروم آروم میاد بالا، یا حتی از نظر هورمونی، برای این که ما تو دوره های مختلف بخش های مختلفی از زنان یا مردان فعال میشه و اصلا نگاهشون به زندگی سال به سال تغییر میکنه. بحث
ببخشید قبل از اینکه بحثتون ادامه بدیم، میخوام که نکته مهمی رو گفتید خب تجربه های نسلی، نوع به هر حال زندگی که آدم ها پشت سر گذاشتن، تجربه های تاریخی، اینا با هم فرق میکنه. خانم خزایی اشاره کردن که مردان سالها این کارو کردن، کسی هم سوال نمیکنه و واسه کسی عجیب نیست. خب شما چه پاسخی به این میدید؟
ببینید چون مردان از قدرتشون استفاده کردن و خواستن که با دختر جوانتر و نمید پرتراوتتر و زیباتر و باکرتر و این حرفا ازدواج بکنن، بنابراین حالا ما بیاییم برعکسش رو عمل بکنیم، ما بریم سراغ پسران در واقع کوچکتر از خودمون که لطیفترن، که زیباترن، که در واقع پس زندگی و جوانی که ما نیاز بهش داریم تو دوره میانسالی رو به ما میدن. ولی این صرفا یه رفتار واکنشیه، در واقع مثل این میمونه که ما بگیم، یعنی من از نظر فمینیستی دارم میگم، از نظر فمینیستی این نیستش که هر کاری که مردان میکنن خیلی عالیه که ما هم انجام بدیم، نه، ما باید اونو نقد بکنیم، نه اینکه بیایم همون کار خودمون انجام بدیم و بگیم که خب حالا پس بنابراین ما برابر شدیم با هم.
بسیار خوب خانم خزایی، صحبت های خانم عباس خوش‌زاده شنیدید. در مورد این تفاوت تجربه ها که شما اتفاقا به عنوان نکته مثبت ازش یاد کردین، خانم عباس خوش‌زاده اون رو نکته منفی میبینن که میتونه که رابطه رو نابرابر بکنه. آیا ممکن در این مورد بتونین توضیح بیشتری بدین؟
ببینید در زمانی که ما داریم در زندگی میکنیم که هر روز شاهد تغییر در رفتارها و سنت ها هستیم و ازدواج سفید که امروز در ایران خیلی رایج شده که در اون زن و مرد به طور توافقی در زیر یک سقف زندگی میکنن و میان یه پیوندی به مدت نامعلوم بینشون برقرار میکنن، بنابراین ازدواج یک زن بزرگتر با مرد جوان مسئله مهمی نباید باشه. در ضمن ما باید به این موضوع هم توجه کنیم که هر انسانی با انسان دیگه متفاوته، نیازهای احساسی هر کسی متفاوته و اینکه چرا بعضی مردها جذب زنهای بزرگتر میشن به خاطر شرایط فکری و نیازهاشونه. اگر مرد جوونی و یا زن جوونی خوشبختیشو با زندگی با زنی که از خودش بزرگتر هست و یا مردی که از خودش بزرگتر هست پیدا میکنه، به نظر من اشکال نداره. اگر در رابطه قدرت راحت هستن، اون انتخاب اونهاست و باید به انتخابشون احترام بذاری. همونطور که جامعه ازدواج مردهای بزرگتر با دخترهای جوان رو پذیرفته، باید ازدواج زنهای بزرگتر با مردهای جوان هم به عنوان یک انسان بپذیرن.
نکته جالب برای من خانم عباس‌خلی‌زاده در صحبت‌های خانم خزایی این بود که خب اگر دو نفر در رابطه قدرت راحت هستند این رو باید پذیرفت. شاید شما بخواید در این مورد توضیح بدین.
نه اشکالی نداره. عشق عشق، ولی ما از عشق صحبت نمی‌کنیم. ما از رابطه عاشقانه رمانتیکی که یه زن و یه مرد با فاصله سنی زیاد با هم درگیر شدن و حالا میخوان با هم یه مدتی باشن و اونو تجربه بکنن، ما در مورد اون صحبت نمیکنیم. ما داریم در مورد ازدواج صحبت میکنیم. الزاماً این نیستش که اگر دو نفر عاشق همدیگن حتما باید با هم ازدواج بکنن. من فکر میکنم نقطه اختلاف ما اینجاست، اینه که اگر یک مردی مثلا توی 25 سالگی عاشق یه زنی میشه که 45 سالشه یا 50 سالشه، خب چقدر سن باربری زن وجود داره که شانس هست براش، برای اینکه به هر حال بحث بچه میاد وسط. ما داریم در مورد ازدواج و خانواده صحبت میکنیم. تو کیس ازدواج و خانواده فاصله سنی ریسک خیلی بالایی داره، چه برای زن باشه چه برای مرد باشه. اما در رابطه با اینکه اگر یک زنی دوست داره که توی رابطه قدرت قرار بگیره اشکالش چیه؟ نه اشکالی نداره. من اگر از اون رابطه قدرت لذت دارم میبرم اشکالی نداره، ولی تا زمانی که عامل سرکوب نشه برای من.
به این ترتیب اگر که زنی مثلا 20 سال 25 سال از یک مرد بزرگتر باشه، شما رابطه عاشقانه بین این دو رو رابطه بی مشکلی میدونید، اما رابطه ازدواجشون رو رابطه میدونید که مشکل ساز هست. خانم خزایی این نکته به نظرتون جای بر پاسخ داره؟
الان آمار طلاق رو که نگاه کنید میبینید که چقدر ریتش بالاست، اونم بیشترشون جوونا هستن و اون به خاطر همون مسئولیت‌ها تفاوت‌هاشونه. ولی کسی که مردی که میاد در یه رابطه قدرت با یک زنی که بزرگتر از خودشه وارد میشه، برای پر کردن خلأ درونیشه، برای اینکه اون زن یک چیزی به اون میده که زن جوان نمیتونه بهش بده. و بعدم رابطه احساسی، رابطه عاشقانه عاطفی در هر سنی برای ما انسان‌ها رخ میده. حالا اینکه اگر که یک مرد جوان بیاد با یک خانومی که سنش خیلی از اون بازرگتره بره ازدواج کنه و بعد اون فکر کنیم که حالا بعد از یه مدتی میره با یک زن جوون، این همینم ممکنه برای همون زن پیش بیاد. اون زنم اگر که تونسته یه پسر جوون رو به خودش جذب کنه، مسلماً میتونه مردای همسن خودش هم به خودش جذب کنه، و به خاطر اینکه اون در وجودش یک جذابیتی داره که میتونه مردها رو. بنابراین ما در دنیای مدرن زندگی میکنیم، همه چی در حال عوض شدن، از لحاظ فرهنگی دنیا، اینترنت، سطح تحصیلات مردم بالا رفته و یکی از نهادهایی که تغییرات نسلی درش خیلی اثر گذاشته همین نهاد خانواده است. چالش‌های بین زندگی سنتی، ازدواج‌های سنتی با ارزش‌های زندگی مدرن، مهمترین شکاف نسلی همین در این الگوی ازدواج، به طوری که اون از اون قالب‌های سنتیش اومده بیرون، قیدوبندها کمتر شده. برای همینه که مردهای جوان یه ازدواج‌هایی می‌کنن که در اون زن با فاصله قابل توجهی میتونه ازشون بزرگتر باشه. جوانها دنبال تغییرن.
خانم خزایی از شما به عنوان روانشناس میپرسم، خیلی ها میگویند که خب زنان زودتر، این در گیومه چیزیست که عموم مردم ممکنه که بهش فکر بکنن، زنان زودتر شکسته یا پیر میشن از مردان، و اینکه شما میگین که خب اون زن هم میتونه بره مرد دیگری برای خودش انتخاب بکنه وقتی که همسرش چنین کاری کرد، این پرسش رو ممکنه برای شنوندگان ما به وجود بیاره که در موارد بسیار دیدن که اینطور نبوده و مثلا یک خانمی که فاصله سنی قابل توجه 30 سالی داشته با یک آقایی، به این اتفاق براش اینطور افتاده که شکست خورده و آزار دیده، آسیب دیده، از رابطه بیرون آمده یا ترک شده.
خب البته زنها به دلیل اون فرایند یائسگی و تغییرات که در فیزیکلی که در بدنشون به وجود میاد، زمان محدودتری رو دارن هم برای بچه دار شدن، همین برای اون شادابی. ولی الان دوره یه طوری شده که زنها دیگه مثل قبل ها اونطوری سریع شکسته نمیشن، با این همه به خودشون میرسن، ورزش میکنن، غذای خوب میخورن، نمیدونم به صورتشون، به بدنشون میرسن دیگه مثل قبل نیستش. ولی در هر رابطه همیشه این چالش ها وجود داره که میتونه رابطه رو به مخاطره بندازه. این چالش ها میتونه در زندگی با یک مرد جوان باشه، میتونه با یک مرد مسن باشه، میتونه با یک زن سن بالا باشه. همیشه این چالش ها هست. این بستگی به اون شخصیت درونی زنه که بتونه خودش رو بعد از اون شکست عشقی چطوری مراقبت کنه.
خانم عباس خلیزاده، آیا این چالش های عمومی که در رابطه آدم ها با هم و در رابطه ازدواج یا رابطه عاشقانه هست تفاوتی ایجاد نمیکنه؟ میزان چالش ها، شکل چالش ها تغییر نمیکنه؟
ببینید، من دارم به این نگاه میکنم که یک زن 45 ساله با یک مرد 25 ساله با هم وارد رابطه عاشقانه میشن. دو سه سال اول که ماه عسله، کلا تو همه رابطه ها ماه عسله، ولی همینطوری که این همینطوری جلوتر میره و میخواد پخته تر بشه و همینطور که مرد هی بالغتر میشه، نگاه میکنه، جهان بینیش تغییر میکنه، نگاهش به کار، به دنیا، به جهان، به زنانگی، به سکشوالیتی تغییر میکنه و زن هم همینطور. حالا فرض کنید که اینا میخوان وارد حوزه اجتماعی بشن، با هم برن مهمونی، با هم برن رستوران. توی رستوران عموما اشتباه میشه بین این که شما و مادرتون. خب من میخوام ببینم اگه یک بار یک نفری به این زن بگه که برای مادرتون مثلا چه غذای سفارش میدین، میخوام بگم بحث روزمره عادی که اتفاق میفته، خب اون احساسی که به اون زن دست میده چیه؟ یا اگه بیان بگن به زن پسرتون، خب این چه احساسی میده؟ خب من میخوام بگم ما که اینجوری نیستش که توی جامعه زندگی کنیم که قضاوت نکنه در مورد ما. اون قضاوت تأثیر میذاره توی رابطه ما. اینجوری نیست که ما بگیم که الان دور زمونه عوض شده، زنها به خودشون بیشتر میرسن. خب چقدر زنها به خودشون برسن؟ زنها صبح تا شب باید به خودشون برسن برای اینکه برای یک مردی با تراوت باشم. من میخوام تو 50 سالگی، تو سن 50 سالگیم باشم. من میخوام چین و چروکای صورتم دیده بشه موقعی که 55 سالمه. من دوست دارم موهامو سفید نگه دارم موقعی که داره سفید میشه. چرا باید به خاطر یک مردی مرتب مجبور باشم که هی خودم شبیه دختر جوان نگه دارم که مورد پسند اون باشم؟ بله 45 ساله 50 ساله زنایی هستن که در اوج زیبایی و قدرتن، ولی آیا این روند رو احساس میکنه که خب بعد از این اینا وقتی تو آینه همدیگر رو نگاه میکنن چقدر صورتشون با همدیگه فرق میکنه؟ آیا زن احساس نمیکنه که هرت میشه وقتی که میبینه که پسره داره یه بچه رو نگاه میکنه که داره توی پارک بازی میکنه یا توجهش به یه دختری جلب شده؟ ما وقتی میگیم دور زمونه عوض شده، کدوم دور زمونه رو میگیم؟ آیا دور زمونه ایران رو داریم میگیم یا دور زمونه امریکا رو؟ توی دور زمونه ایران این اتفاقا میفته.
خانم خزائن، به قضاوت اجتماعی ایشون اشاره کردن. سوال اتفاقا خیلی شاید عمومی ولی واردی باشه، چه احساسی به لحاظ روانی در اون و در اون مرد و در این رابطه این جور قضاوت عمومی جامعه ایجاد میکنه؟ و از طرفی اشاره کردن که یک زن شاید بخواد ویژگی های سن خودش رو حفظ بکنه و مدام در تلاش برای اینکه به سن پایین تر از خودش شبیه باشه قرار نده خودش رو. به عنوان یک روانشناس من مایل هستم بدونم شما چه پاسخی بهش دارید.
یه مرد جوان که میره با یک زن که از خودش بزرگتر هست در یک رابطه و بعد فراتر از اون میره و میخواد ازدواج کنه، بخواد به خاطر اینکه این انتخاب اونه، به خاطر اینکه این به اون جذب شده، به خاطر اینکه شاید این یک شباهتی بین رابطه با مادرش داره که براش احساس امنیت میاره. دوم اینکه خب خیلی زنا هستن که میخوان که خودشون باشن وقتی که به سن 50 میرسن، میخوان که دیگه نه میکاپ کنن، میخوان همه حالتهای طبیعی که بدنشون هستش رو نگه دارن. اونم انتخاب خودشونه. کسایی که میخوان برن خودشون رو جوانتر نگه دارن، باز اون انتخاب خودشونه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که چون که یک مرد جوانی رفته با یک خانمی که ازش بزرگتر هست حتما باید مثلا تو مشکل بیفتن. اون زنی که میره با یک مرد جوان ازدواج میکنه، این آگاهی رو داره که جامعه در مورد من چه خواهد گفت. من وقتی که میرم توی رستوران امکان شنیدن این کامنت ها رو دارم. وقتی هم که باهاشون صحبت کنی که بگی که چرا با یک زنی که سن مادرتی رفتی، میگه که برای اینکه زنهای جوان منو نمیفهمن و منم اونها رو نمیفهمم. یه همچین ازدواج هایی کمک میکنه به اون آزادی فردی انسان ها، شکسته شدن تابوی سن در زن ها. این نیست که حتما اگر که یه مرد جوانی رفت با یه زنی بعد از یه مدت خسته بشه بعد بخواد بره با یه دختر جوانتر. این اتفاق میتونه خیلی راحت که هر روزم میفته با یه زن جوان، با یه دختری که همسن خودشه بیفته. شما آمار طلاق به این نگاه کنین، تمام مال جوانها هستن که به مشکلات برخوردن. اتفاقا ازدواجایی که زنها سنشون بالاتر از مردهای هستش، مرد جوان، به نظر من فکر میکنم که پایدارتر باشه.
خانم دکتر، شما اشاره کردین به این که در واقع به نوعی خلأ عاطفی، شاید بتونم این رو تعبیر بکنم، که مردانی که مادرشون رو جستجو میکنن، ممکن است شما پرسیده بشه که خب این خلأ ممکنه که روزی از بین بره و با افزایش سن اون مرد دیگه احساس نکنه که نیازهای مادرش رو در یک زن جستجو بکنه.
ببینید، چون معمولا زنهای بزرگتر به خاطر اون حس مادری که درشون قویه، مرد و وضع مرد رو بهتر میفهمن. برایشون دیگه اهمیت نداره که آیا اون به خاطر مالش، قدرت اجتماعیش باش اومده رابطه. بیشتر به درون مرد اهمیت میدن. اگر مرد وضع مالی خوب نداشته باشه، بهش کمک میکنن، چون مردی که باهاشون ازدواج کرده رو دوست دارن و مسائل رو خیلی شخصی نمیکنن. توی یک رابطه میدونن که بالا پایین داره، صبورن. این باعث میشه که مرد بیشتر جذبشون بشه. میگم اون خلأ عاطفی که یک مرد داره، وقتی که زن این چیزا رو بهشون میده، وقتی که مثل مادر باهاشون صبوره، باهاشون راه میاد، براشون احترام داره، اونا بیشتر جذبشون میشن. برای همین اون مرد احساس، مرد جوان احساس امنیت میکنه، پلوشون باشون میمونه. خب درسته توی خیلی مسائل ازدواج ممکنه که مرد اصلا ول کنه و بره اون زنو، در خیلی ازدواج های جوان هم ممکنه ول کنه و بره، خیلی هم ممکنه تا آخر عمر بمونن. بنابراین در ازدواج تنها چیزیه که هیچ گارانتی روی اون نیست.
نه، من فکر میکنم که کلن این چارچوب منطقی که ما داریم که بحث کنیم در مورد اینکه زنانی که بزرگتر میشن با منطقشون با یک پسر جوانی مواجه میشن، این خب ممکنه تو بعضی موارد باشه، ولی این کل قاعده نیست. کما این که به نظر من الان اصلا فهم نسل جوان نسبت به تجربه عاطفیشون، فهمشون از عشق با اون فهمی که نسل من از فهم از عشق داره متفاوته. در نتیجه اون عشقی ماندگارتره، یعنی شانس بیشتری داره که از هم جنس هم باشه، هم دوره هم دیگه باشه، یک مراحل و توالی رو طی بکنه. رابطه‌ای که رابطه مادر و پسر هستش، من یه جور دیگه نگاش میکنم، بهش میگم یک رابطه‌ای که رابطه کاریزماتیکه، یا یه جور رابطه اساطیریه و خیلی به دوران مختلف تجربه ما بستگی داره. یه دوری از زندگی هستش که ما توی در واقع تحت تاثیر شرایط آرمانگرایی و روابط کاریزماتیک هستیم، دوره‌های پیش میادش که واقع‌بین میشیم، فردگراتر میشیم. یه نکته دیگه که وجود داره، من اصلا میخوام رابطه رو از این نگاهی که ما فکر کنیم که همه چی استریته، یعنی که رابطه زن و مرد رابطه واقعا زن و مرده، نه، رابطه زن و مرد گاهی اوقات رابطه یک زنی هستش که از نظر توالی نحوه علاقه و گرایش جنسیش به مرد لطیفتر، ظریفتر، جوانتر توجه میکنه. توی اون توالی رابطه کویر اگه نگاه کنیم و نگاه نکنیم بگیم همه استریتن، همه جهان به زن و مرد تقسیم شده، اگه ما بیایم این رو توی توالی کویر ببینیم که گرایش جنسی طیفای مختلف داره، ما میتونیم اینجوری هم نگاه کنیم. در نتیجه یه زن اگر یه پسر جوانی رو دوست داره، این بر نمیگرده به اینکه این با تجربه است، با قدرته. اینه که نوعاً این زن در بخش مردانش بخشی هستش که در واقع به زنانگی نزدیکتره و عاشق یک همچین تیپی هستش و دوست داره همیشه با این تیپ بوده، حتی موقعی که جوان‌تر بوده.
بسیار خوب. خانم خزایی، اگر جنبندی داشته باشید، ما میشنویم و من این پرسش رو هم با شما مطرح میکنم که به حال اینطور که صحبت کردیم و اینطور که گفته میشه، زنان در چنین رابطه خیلی سریع احساس مادری ممکن که بکنن برای مردی که شریک زندگی اونهاست. آیا اساساً چنین رابطه‌ای، شما هم تاکید کردین که مردانی هستن که دنبال مادر خودشون هستن در رابطه با یک زن، آیا چنین رابطه اساساً اون سلامت کافی رو ازش برخوردار هست؟ حالا مستقل از بحثایی که تا به حال کردیم، اگر به بحث سلامت بخوایم بپردازیم.
البته من باور دارم که ازدواج معقول از همه بهتره. ازدواجی که به هر حال سنشون به طور معقول باشه. ولی خب ما انسان ها باید اینو بدونیم که موجودات بسیار پیچیده ای هستیم با نیازهای متفاوت، و اگر در یک رابطه دو نفر احساس راحتی میکنن، احساس خوشبختی میکنن، اصلا دیگه مهم نیست که حالا سنشون چقدره، برای اینکه الان زنها توی جامعه جایگاه خودشون رو دارن، حتی بعضی وقتا موقعیتشون از مردها در جامعه برجسته تره. بنابراین بزرگتر بودن زن در یک ازدواج به نظر من یه آزادی فردیه که باید به اون احترام گذاشت و این تابو رو شکست. باید ببینیم که سلامت رو چطوری توصیف میکنیم. اگر که اون زن بیاد خلأ اونها رو پر کنه و به مرد احساس خوب بده، اون رابطه سالمی خواهد بود. همیشه با یکی که بزرگتر از خودشه که بدی که باید نمیشه که رابطه ناسالمه.
و خانم عباس خلیزاده، جنبندی شما رو میشنویم، ولی من این پرسش رو میخوام مطرح بکنم که در نهایت شما بر نهاد خانواده تاکید داشتید، چقدر چنین ازدواج‌هایی فکر میکنید که میتونه که به نفع نهاد خانواده از یک سو باشه، و چقدر به معنای گسترش آزادی‌های زنان هست؟
تا زمانی که یه رابطه عشقی رمانتیکه، حتی به صورت یک ازدواج شرعی موقت، اگر که توی ایران اینجوری ترجیح میدن که زندگی بکنن به عنوان یه رابطه عشقی، این بله انسان ها آزادن انتخابشون رو بکنن، لذت ببرن و یه دوره‌ای هم بگذرونن با این وضعیت. منتها این که ما وارد اون چی که توی شرع اسلام و توی قوانین ایران هست به عنوان ازدواج دائم شرعی با قوانین خانواده فعلی که توش مرد حق تعدد زوجات داره و میتونه بره پیش قاضی بگه که زن من یائسه است و من نیاز دارم بچه داشته باشم، این ازدواج با توجه به این که رابطه برابری نیست، ریسک خیلی بالایی رو توی دراز مدت توی خانواده ایرانی خواهد داشت که بازنده اصلیش زنان خواهند بود.
بسیار سپاسگزارم مهرنگ خزایی و محبوب عباس خلیزاده، مهمانان این هفته برنامه تابو بودید.